أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله
وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض السلام و احترام دارم خدمت عزار محترم زبارانی که طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سومین جلسه از تدریس کتاب عقاید الاسلام در جناب احمد الحسن در خدمت بزرگواران هستیم. بنابراین شد که متن کتاب خط به خط خونده بشه، تدریس بشه، و اگر جای نقدی بودش خب به همون صورت نقطه‌ای مورد ارزیابی قرار بگیره. در ابتدای کتاب ایشان اصل دین یا عقیده الهی رو در زمین استخلاف دونسته، یعنی همین خلافت الهی، و اینو در چارچوب سه موضوع مورد ارزیابی قرار داده. بحث مستخلف تعیین کرده، خدایی که خلیفه قرار میده، بحث مستخلف رو قرار داده، اون که به خلافت خداوند برگزیده میشه، و علمی که نزد خلیفه الهی به ودیعه نهاده میشه. پس این سه موضوع مورد ارزیابی بنای قرار میده. تا رسیدیم به صفحه 12 از ترجمه‌ای که انصار در خصوص کتاب عقاید الاسلام دارن، و خود عقاید الاسلام هم صفحه 9 الاصول الثالثه الاصل الاول المستخلف، از اینجا مورد ارزیابی بنای که قرار بود. میفرمایند مستخلف خدای سبحان یا همان حقیقت، کسی که خلیفه رو انتخاب میکنه. پس نشون میده که خلافت، انتخاب خلیفه فقط در حصر ذات ربوبیت، و ایشان اینو مطرح میکنه. یعنی این چیزی که به اجماع خلیفه انتخاب میشه، به شورا خلیفه انتخاب میشه، به استخلاف خلیفه انتخاب میشه، خب از نگاه ایشان باطله و مسئله درستی هم هستش که خداست که تنها خلیفه انتخاب میکنه. خب مستخلفم خداست. دو طریق برای تصدیق به وجود آن حقیقت غایب شاهدی که این عالم را خلق کرده هست. به دو طریقشون میشه که وجود خداوند متعال رو تصدیق بکنه. اول طریق وحیه. خداوند متعال رو چگونه تصدیق بکنیم، پی به وجودش ببریم؟ میگه از طریق وحی. خب آیه رو ارائه میدن در سوره مبارکه کهف آیه 110، قل انما انا بشر مثلكم یوها اله انما الهكم اله واحد و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. قل، بگوی پیامبر، انما انا بشر مثلكم یوها، من فقط بشری مثل شما هست. پس از این قسمت استفاده میشه نبی اکرم بشره، بشری شبیه ماه، یعنی همین اعضا و جواره، نیاز به غذا، نیاز به نوشیدنی، نیاز به خواب، تمام این جهاتی که در ارتباط با انسانه در خصوص ایشون هم مطرحه. اون دایوها به من وحی میشه. اینجا من یه نکته را فقط اشاره بکنم، خیلی مسئله مهمیه. گاهی اوقات میگن خب اگه پیامبر بشری مثل ماست، چرا میگیم پیامبر معصومه، پیامبر عقل کله، پیامبر علم کله، چنین چرا پیامبر رو تنزیه میکنی نسبت به یک اموری که نسبت به ما هستش؟ قرآن هم میگه قرآن هم بشر رو مثل کن. اینجا توجه به یوها نداره، یوها توش دنیا حرفه. یعنی بشر هست اما دارای چنین ظرفیتی است که خداوند وحی رو به اون به ودیعه نهاده، یعنی چنین سعه وجودی و چنین قابلیت درونی داره که پذیرش وحی توسط نبی اکرم و اهل بیت ایشان صورت میگیره. این یک امتیازیه. پس شکل ما بشر هستن، انسان هستن، اما دارای ویژگی هستن که قابلیت پذیرش وحی رو دارن و چنین سعه ای رو در وجودشون خداوند قرار داده که پذیرش وحی در خصوص اینها باشه. بگو که من فقط بشری مثل شما هستم. خب به من وحی میشه که خدای شما خدای یکتاست. پس آن که امید به لقای پروردگارش دارد باید عمل شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک قرار نده. به وجود نبی اکرم علم بر این که خداوند متعال واحد است اعطا شده. بعد فرمودن که هر انسانی باید این را بفهمد که منطقی نیست که گوشش را از شنیدن صدای پشت دیوار ببندد و سپس از روی عناد و لجبازی به کسانی که میشنود بگوید چیزی پشت دیوار نیست. ما میبینیم پشت دیوار داره صدایی میاد، بعد چیکار میکنم برای که صدا را نشنوم؟ گوشای خودمو میگیرم. بعد یه عده میگن آقا ما از پشت دیوار داریم صدا میشنویم. اینا رو من آقا صدایی نمیشنم. میگه تو گوشتو ول کن صدا رو میشنوی. و این میگه منطقی نیستش توی که گوشتو گرفتی انکار صدای پشت دیوار بکنی. صدات پشت دیوار میاد و کسان دیگه میشنون. اونا گوششون رو نگرفتن میشنون. تو گوشتو گرفتی نمیشنوی و تو نمیتونی انکار اون صوت بکنی. و سپس از روی عناد و لجبازی به کسانی که میشنون بگوی چیزی پشت دیوار نیست. نه صدایی میشنون نه چیزی پشت دیواره. چون لازم است که اول گوش خود را باز کنم و سعی کنم بشنوم و در آن هنگام اگر آنچه که آنها شنیدن را نشنیدن میتوانم حکم به این بدم که چیزی پشت دیوار وجود ندارد. تو اصلا گوشتو گرفتی و نمیتونی انکار بکنی. خب اینو برای کی داره میگه؟ برای کسانی که وحی رو انکار میکنه، برای کسانی که خدا رو انکار میکنه. تشبیه میکنه به مانند کسانی که حاضر نیستن حقیقت رو بشنون. گفت در زمان پیامبر مشرکین به اصحاب خودشون دستور میدادن که وقتی پیامبر قرآن میخوره گوشاتون رو بگیرید. اینو گوشاشون رو میگرفتن، این لباسهای عربی رو بلند میکردن رو انگشتاشون میکردن تو گوشاشون که نشینه، چون میکنه اثر میذاره، این سحره. یکی از اینها یه وقت گفت حالا ببینم چی میگه، یه بار بذار گوش بدم. حالا ما که هر دفعه که تا پیامبر دهنشو باز کرد گوشم رو گرفتم. گوش داد. چونی کلام کلام بشری نیستش و همین سبب شد که جذب شد. میگه نسبتی که اینها اینه که اصلا تعمدن گوش خودشون رو گرفتن و اجازه نمیدن که این صدا بهشون بشنه و که بخوان تعقل بکنن، تفکر بکنن، به درون خودشون رجوع کنن، تطبیق بدن اون صدا رو نسبت به وجود خودشون. و اینها کسانی که انکار وحی میکنن و بلکه انکار خدا میکنن. بعد میفهمن در حقیقت طریق وحی راه برتر و شریفتر است و آغازش تصدیق به وجود حقیقت، وجود حقیقت خدای سبحان است، ولی به مراحل بعد از تصدیق یعنی معرفت که علم آفرینش است نیست کشیده می شود. بین خوب دقت بکنیم آقایون این مطالبی که جواب احمد الحسن میگه، سلام علیکم، متوجه بشیم چی میگه ایشون.
ایشون خدا داشت بس
میگه. بله ایشون الان در مورد بحث مستخلف در مورد خدا داره صحبت میکنه. میگه اینه، میگه که دو طریق برای تصدیق به وجود اون خدایی که بگیم خدا هست، دو طریق داریم. یکی میگه وحیه. خب حالا میگه آیه قرآنه که میگه قل انا بشر مثلکم یوها الى انما الهکم اله واحد. خب این که یافته که الهش اله واحده میگه واسه وحیه. آیه دیگه، قل بگو انما فقط انا من بشریم مثل شما، وحی میشه به من، به چی؟ اله، به سوی اله، انما الهکم اله واحد.
من به من وحی میشه، خدای من و خدای واحدی،
بگو که من فقط بشری مثل شما هستم، به من وحی میشه که خدای شما خدای یکتاست.
مورد وحی که اون نیست که مورد وحی.
بله مورد وحی فقط منحصر در این نیستش که خدا خدای واحدی هستش، جامعیت داره، اما وحدانیت خدا که هست در وحی که نمیشین این کار بکنید. بله خب در ادامه ایشان میفرماین خب اینجا از کجا مفهمیم خدایی است؟ میگه که باید سرسپردگی به وحی داشته باشیم. وحی اینه که برای شما مسجل میکنه که وجودی است، وجود خدایی هستش. حالا اینجا چی میخواد بگه؟ این مقدمه رو اول توضیح بدیم بعد بریم سوال بعدش. ایشون توضیح میده در صفحه بعد کلا میگه مبنای ما چیه. ببینیم بحث اینجا چند تا مسئله که اگه مواردی باشه مورد قبول، مواردی باشه نه مورد قبول نیست. یه بحث اینجا مطرح میشه، این که ما قبل از این که در این دنیا بیام خداوند در عالم ذر معرفت به وجود خودشو در تمام ذرات به ودیعه گذاشته.
اینجا قبول داره؟
بله، منتها بحث عالم ذر رو مطرح نمی کنه، بحث فطرت رو مطرح میکنه. در صفحه بعد میگه معرفت فطری. پس معرفت فطری یا گاهی اوقات تعبیر میکنن به معرفت الله بالله، اینه بود. این مسئله رو ملتحاج قبول بگیم. مسئله دوم، انبیا هم فرستاده. انبیایی که فرستاده از طریق وحی اون فطرتی که معرفتی که مستور میشه رو با تذکر بیدار میکنه. فلسفه یک فلسفه وحی همینه، اون معرفتی که داده شده یعنی از باب تذکر، پس اون مذکره در حقیقت. انبیا تذکر دهنده. نکته سوم، اون معرفت، معرفت قلبی هست، معرفت فطری هست، اما ذات ربوبیت با عقل قابل اثبات هست یا نیست؟
خیلی
می‌بینیم که هست، اما چیه شدیم می‌فهمیم؟ چیه اون که با معرفت فطری مگه می‌فهمیم؟
خودش دادان که بگه دیگه، هر جا خودش گفته دیگه.
حالا می‌خوام بگم آیا خروج از حد تعطیل و تشبیه می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم؟ این خودش بحثه. بعضیا گفتن که نه در همون معرفت فطری، بعضیا گفتن بیشتر می‌فهمیم، بعضیا گفتن نه به همون اندازه. حالا ما فعلا وارد این کار وارد نشیم، مو کار نت. ما میگیم غیر از معرفت قلبی، غیر معرفت فطری، مسیر دیگه ای هستش که بشه خدا رو اثبات کرد؟ میگیم بله، یک معرفت عقلی داریم، یعنی با برهان میابیم که دلیل داریم که خدایی هست، که البته این چیزی هم که با عقل میفهمیم در حقیقت تذکر بر همون معرفت فطریه، چیزی که قبلا در عالم قبل معرفتشو وقتی به ودیعه در وجود ما گذاشته، حالا دلیلم که میاریم نسبت به اون معرفت دیگه. حالا انبیا دو کار انجام دادن، یه نسبت به همون معرفت قلبی تذکر دادن، بله اون چیزی که تذکر دادن. یه وقت برهان اقامه کردن که اون برهانم بر عقل اثبات میشه که ذاتی هست، حقیقتی هست، وجود پروردگار هست، و البته این نوع معرفت عقلی هم تذکری است باز نسبت به همون معرفت قلبی و فطرت. تا اینجا درسته؟ این مسئله رو اینجا به عنوان یه پکی که کار نبی چیه، به چه صورت هستش. و در حقیقت انبیا خدا رو اثبات نکردن، خداوند چیزی نبوده که بر ما مخفی بوده، معرفت رو داشتیم، با برهان عقلی متذکر شدن اون چیزی که خداوند در درون ما به ودیعه گذاشته، یعنی معرفت فطری. یعنی در حقیقت اون برهان عقلی رو ما از نبی میگیریم به دو جهت، یکی این که تذکر داده بشه به اون فطرت خودمون، یکی دیگه اون افرادی که تقافل دارن نسبت به خداوند و فطرتشون مستور شده، با برهان عقلی اونها رو بیدار بکنیم. یعنی در چارچوب وحی برای کسی که فطرتش آمادگی داره با یه تذکر و تلنگر حل میشه، برای کسی که درگیر مسائل عقلی و مغالطات هستش با برهانی که ائمه معصومین اقامه کردن، ما این برهانو به خودمون منتقل میکنیم، هم تذکره، چون لحاظ عقلی که اثبات میشه تذکره بر فطرت هم هستش، همون لحاظ عقلی هم تصدیق میکنه اون معرفت درونی رو، و هم برای یه نفری که مخالف هستش با اون برهان عقلی میتونیم فطرتش رو بیدار بکنیم.
آقای دکتر، الان خدا همه اون شناخت و فطرت ما نهاده
به همون انداز، ما معرفت به ذات نداریم. اینکه ذات خداوند چیه، حقیقت خدا فقط چیه، به همین اندازه میفهمیم او هست و شبیه هیچ مخلوقی نیست. یعنی تمام ویژگی هایی که نسبت به مخلوقات در نظر نمیگیریم، خداوند رو تنزیه میکنیم نسبت به اون ویژگی ها. حتی ویژگی های کمالی که نسبت به مخلوقات در نظر میگیریم، خداوند رو نسبت به اونا هم تنزیه میکنیم، چون در اون سطح نسبت به خداوند معنا نمیده. مثلا علم برای ما یک ویژگی کمالیه، اما ما علم خودمون میتونیم سنخ علم خودمون رو با سنخ خداوند در نظر بگیریم؟ نه، علم هست ولی محدوده. هر چیزی که محدوده سنخ لا حد له نیست. پس هر آن چیزی که نسبت به مخلوقات هستش، خداوند رو نسبت به اون تنزیه میکنیم. حالا چیزی خوبی باشه چیزی بدی باشه فرقی نمیکنه، چون چیز خوبی هم که در نظر بگیریم بالاخره محدودیت داره، اون حقیقت حد و حدود درش راه نداره، تنزیه میشه خداوند. پس اون چیزی که در ارتباط با معرفت خداونده او که شیئون حقیقتی هست، اما لا کل اشیا، شبیه هیچ موجودی نیست، سنخیت با هیچ موجودی نداره، حتی وجود او سنخیت با وجود ذات وجود پروردگار، سنخیتی با وجود مخلوقات نداره، به خاطری که وجود او عین وجوده، وجود او بی‌نیاز غنیه، اما وجود ما نیازمند و مخلوقه. ذات او وجوب وجود داره، یعنی وجود او به خوده، وجودیه که حد و حدود روش راه نداره، اما وجود ما عین وجوب به ذات نیستش، ما بالغیریم، به اون نیازمندیم. وجود ما توش نیازمندی خابیده، وجود ما توش فقر خابیده، انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید. لذا بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود که در مورد مخلوقات هیچ گونه سنخیتی وجود نداره، بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود نگاه میکنیم که چطور وجود خداوند با وجود مخلوقات سنخیت میده، او عین وجوبه، او به خوده، بین حقیقتی که به خوده با حقیقتی که به غیره، حقیقتی که غنیه با حقیقتی که فقیره، چه سنخیت میتونه باشه؟ حتی در وجود صفات دیگه هم که در مورد خداوند علمش عین وجودشه، عین هستیشه، قدرتش عین هستیشه، اما نسبت به ما نگاه میکنیم که قدرت ما زائد بر وجود ماست، غیر ماست، شدت و ضعف پیدا میکنه، علم ما غیر ماست، کم و زیاد میشه علم ما، اما در مورد خداوند عین او هستش، ترکب در ارتباط با ذات ربوبیت راه نداره. پس این پکی که من تو فعلا در مورد نگاه شیعه و نگاه قرآن و اهل البیت ارائه دادم، لیس کمثل شیء، مثلیتی نیست، سنخیتی نیست. من شبه الله به خلقه و هو مشرک، کسی که تشبیه بکنه خالق و به خلق اون مشرک، یه خدای دیگه ای رو، خدایی که سنخ مخلوقاته، اون یه خدای دیگه رو تراشیده در عرض خدای حقیقی. حالا ببینیم ایشون چی داره میگه. میفرمایند در حقیقت طریق وحی راه برتر و شریفتری است و آغازش تصدیق به وجود حقیقت خدای سبحانه، ولی به مراحل بعد از تصدیق یعنی معرفت که علم آفرینش نیز کشیده میشود. ببینید یه نفره که میگه آقا اینجا اولین اشکالی که به ذهن خطور میکنه، میگه وحی، وحی از کجا اومده؟ میگه وحی یا در کتاب آسمانیه یا در فرمایشات پیامبره دیگه. خب میگه شما میخوای ببینی خدا هست، برو از وحی بگی. خب میگی توقف داره پذیرش کتاب آسمانی و پذیرش نبی الهی بر وجود خداوند. این معنا نداره که منی که خدا رو قبول ندارم بخوام برم زانو بزنم در مقابل کتاب آسمانی و فرمایشات نبی اکرم که اینها وحیه و از ناحیه خدا آمده که بخواد اصل وجود خدا برای من اثبات بشه. میگه دوره. اولین مسئله که اشکال میشه به این نظریه وارد کرد اینه که
چون کتاب برای جمعی جهاد نوشته شده، یه عده مستثنا میشن
فعلا وجود خدا. میگه شما برو خدا رو از کجا بشناس؟ از وحی بشناس.
منی که خدا رو قبول ندارم،
منی که خدا رو نرسیدم، چرا باید برم از صحبت های نبی اکرم که نبی اکرم گفته، قرآن گفته خدایی هست بتونم برسم؟ این دوره. بله دوره هست. اما یه دفاعی از ایشان بکنیم، این دفاع اینه: اگر چنانچه در وحی استدلال های اقامه شده باشه از باب تعلم منزیل، استدلالو بدون نگاه الهی بودن بخوام مورد ارزیابی قرار بدیم، یعنی سقراط یه چیز گفته، افلاطون یه چیزی گفته، ارسطو یه چیزی گفته، وجود نازنین نبی اکرم یه چیزی گفته، میگه خدای هست، من رجوع میکنم به فرمایشات نبی اکرم، میبینم اقامه برهان کرده، تعبد نمی کنم چون نبی اکرم گفته خدا هست منم بگم هست، چون نبی اکرم متوقفه بر پذیرش خدای من. خدا رو که من خدا رو که قبول ندارم که نبیشو بخوام قبول بکنم، من خدا رو قبول ندارم که کتابشو بخوام قبول بکنم. اما نگاه میکنم در استدلالی که در قرآن شده، ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، استدلال میکنه در قرآن لو کان فی ما لات الا الله لفسدتا، اون احتجاجاتی که ائمه معصومین نسبت به اثبات وجود خدا با مادی گرایان داشتن، از اونها استفاده میکنم، از این وعی و من به اثبات وجود خدا میرسه. این گیری داره، خیلی گیری نداره. یعنی اگه کسی چنین چیزی بگه، بگه یکی از ادله وجود خدا، راه های رسیدن به وجود خدا وحیه. وحی چیه؟ همون نبی که ادعا میکنه خداییت. با بین حرفاش ارزیابی بکنیم، در بین حرفاش استدلال های اقامه کرده که به صورت بروندینی اگه مورد ارزیابی قرار داده بشه، لاد عقلانی مورد ارزیابی قرار داده، ما رو به خدا میرسونه. گیری نداره. لذا از این جهت میشه دفاع کرد. اما اگه وجود خدا رو اینطوری بخوام بگیرم، میگه آقا چی گفته؟ پیامبر خدایه. خب من خدا رو هنوز قبول ندارم. این میگه کتاب خدایه. خب من کتاب خدا رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، تو کتابش بخوام نسبت بدم به خدا. حالا برم چون این کتاب خدایه، چون این پیامبر خدایه میگه خدا هست، بگم خدا هست. نه، این حرف اشتباهی دوره. اما اگر مطالبی که در قرآن و فرمایشات نبوی هستش و اهل بیت ایشان هستش از باب غیر تعبد و بررسی عقلانی در نظر بگیریم و خدا رو اثبات بکنه، بله یک راه، بلکه بهترین راهه بر اثبات وجود خدا وحیه. به خاطر که خیلی ها اقامه برهان کردن بر وجود خدا خیلی براهین مغالطه‌ایه. اصلا آنسلم گفته که خدایی از برهانی اقامه کردن. بسیار از فیلسوفان غربی برهان وقتی بررسی میکنه میبینی برهان توش اشکال داره، برهان نیستش، نتیجهش رو درست گفته اما این برهان استدلال منطقی نیستش. اما اون چیزی که نبی اکرم اقامه میکنه بر اثبات وجود خدا، اون چیزی که ذات ربوبیت اقامه میکنه بر وجود خودش، اینه چیزی نیست که مغالطه باشه، اون چیزی که درسته. پس بهترین براهین برای رسیدن به وجود خدا در همین وحیه. حالا ما فعلا این عبارتی که گفتم میخوام ببینم دو جوره. اگه منظورشون اینه که چون پیامبر و کتاب گفته قبول میکنیم دوره، اما چون برهان ارائه داده میگیم مطلب درست. بعد میفهمن که پس اینجا اینطوری شد، در حقیقت طریق وحی را برتر، راه برتر و شریفتری و آغازش تصدیق به وجود حقیقت خدای سبحانه. یعنی راه وحی وقتی که وارد میشه اول خدا رو اثبات کرده، تصدیق به وجود خداونده. ممکنه یه نفر بگه که ما میگیم وحی به خاطری که وحی میاد تذکر نسبت به همون برهان میده، برهان فطری میده، اون حقیقتی که در وجود ما در نظر گرفته. برهانم در نظر نمیگیریم، برهان عقلی نمیگیم، که اون چیزی که به عنوان فطریه. میگیم بله اگه واقعا هم چیزی در وحی ما بریم این تذکرها اثر بذاره بازم مورد قبوله، اثر بذاره. ولی بعضی میبینی که نه، اونقدر فطرتش مستور شده که چنین تأثیر رو نداره. ولی به مراحل بعد از تصدیق، یعنی معرفت که علت آفرینش است نیز کشیده میشه. حالا ما اول میفهمیم خدایی هستش، بعد سوال میشه که حالا خدا چرا ما رو آفریده؟ معرفت که علت آفرینشش چیه؟ میگه وقتی در وحی ورود بکنی میتونی به اینجا برسی که اصلا هدف از خلقت چیه؟ اینجا پاورقی صفحه 13 در سوره زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق کردیم جن و انسو برای اینکه ما رو عبادت کن. هدف این، یعنی ورود به وحی علاوه بر اینکه شما رو به وجود خدا میرسونه، مشخص میکنه که هدف از خلقت شما هم چیست. این یک بحث بسیار مهمیه. خب بعد میفرمایین که حالا این اگه این جلسه فرصت من داشته باشم در مورد این که معرفت علت آفرینشه، علت آفرینش واقعا چیه، خوش بحث مهمیه. چون گذرا رد شده و یک آیه هم پاورقی آوردن که از بزرگ شما، یعنی هدف از خلقت چیه؟ هدف از خلقت عبادته، عبادت هم که متوقف بر معرفته، که مرا بشناسم به در حقیقت. ولی بیشتر این فرصت بشه این جلسه توضیح میدم. بعد میفهمن آغاز این راه از آمادگی برای شنیدن حقیقت شروع میشه. پس از آن به وسیله تجرد و اخلاص برای آن حقیقتی که این جهان را به وجود آورده، تا جای میرسد که روح انسان مستقیما از آن حقیقت حکیم میشنود و برایش وجود و حکمت ثابت میشود و از آن به بعد سفر خود را به سمت معرفت آغاز کند. بذاریم بگم چون بالاخره بحث مهمی هستش، چون بنا شد که با توجه به مطالبی که این کتاب هستش، جایی که بحث اعتقادی هستش، بحث اعتقادی هم ما روشن بکنیم، یعنی به مناسبت و به بهانه این مباحث اعتقادی هم دنبال بکنیم. ببینید در مورد که خداوند چرا ما رو خلق کرده دو جوره. یه بخواه خدا ما رو خلق کرده، یعنی ما وظیفه ما در قبال این خلقت چیه؟ خب بله که خدا رو عبادت کن، کاری که ما انجام میدیم. یه وقت بحثن این که خداوندی که هیچ گونه نیازی به مخلوقات نداشته، چون معمولا فعلی که یک شی انجام میده معمولا بر اساس نیازیه که داره. هر کاری که ما انجام میدیم به نیازی داریم که به چیزی بر خودمون افزوده بشه. اما خداوند متعال چه نیازی داشته؟ در فرمایشات وحیانی اومده که مثلا در خطبه حمام اومده گفته که حضرت امیر فرمودن که و اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنیاً عن طاعتهم آمناً من معصیتهم لأنه لا تضره معصیته معصیته من اصاه. فرمودن خلق الخلق، خلق کرد خداوند خلقو در حالی که در حال آفرید که غنیه بی نیازه. یعنی خداوند موجودات خلق کرد در حالی که هیچ نیازی به مخلوقات نداشت. چی؟ ان طاعتهم، از اطاعتشان. پس اینکه و ما خلقت الجن والانس ليعبد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میگه آقا مگه خداوند نیازی داشته که ما رو خلق کرده؟ میگه آقا نه، عبادت اطاعت نیازی نداشته. خب چی از ما رو خلق کرده؟ سوالیه، سوال مهمیه. خدا نیازی به ما نداشته. فراوانم جاهای مختلف آورده گفته ما غنیه، ما فقیریم. در آیات مکرر، در فرمایشات، از جمله در همین خطبه حمام حضرت امیر فرمودن خلق الخلق حینه خلقهم غنیاً عن طاعتهم. خلق کرد مخلوقاتو در حالی که آفرید، در حالی که آفرید بی نیاز بود، غنیاً عن طاعتهم، از اطاعتشان، اصلا نیاز به اطاعت نداشت. آمناً من معصیتهم، در امان بودن نافرمانی اونا. حالا اگه چنانچه گناهی بکنی آیا آسیبی به خدا میرسه؟ نه، آسیبی به خدا نمیرسه. آیا بنده گناه بکنم، خلاف بکنم، خدا ناراحت میشه، فشاری به خدا میرسه، خدا رو اذیت کردم؟ از بود ما با نبود ما برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. لذا خوب دقت بکنید، جنایات شمر در خدا اثر نمیذاره، عبادات امیرالمومنین هم در خدا اثر نمیذاره. نه خداوند، نه اطاعت و عبادت امیرالمومنین باعث میشه که به ذات ربوبیت چیزی اضافه بشه، نه جنایات شمر باعث میشه که ضربه و ضرری به خدا برسه. ایش کدوم؟ لانه لا تضره معصیت من اصاه. میگه برای اینکه لا تضره، ضرری نمیرسانه معصیت، یعنی معصیت و گناه، من اصاه گناهکاران، هیچ آسیبی نمیرسونه. هر کدومنده باشه آسیبی به خدا من نمیرسونه. ولا تنفعه طاعتون من اطاعه. میگه سودیم از اطاعت مخلوقات به خدا نمیرسه. آه از تعمیر خدا رو عبادت بود، خدا یک سودی بهش میرسه. آه سوال اینجا بگه بعد چی میرسه؟ نکته اینجا چرا خلق کرد؟ چرا خلق کرد واقعا؟ چرا خلق کرد؟ میگه از این نفعی نداری شما. شما نه خوبی تو به من نفعی داره، نه بدی تو ضرری به من میرسه، چرا خلق کرد؟ این سوال بسیار مهمیه که در این زمینه، در فلسفه غرب، در فلسفه شرق، در عرفان، در کلام اینقدر بحث کردن، کتاب ها، مقالات نوشته شده آقا خدا چرا ما رو خلق کرد؟ اینکه هیچ نفعی برای خدا نزده، هیچ ضرری هم نمیزونه، از چرا؟
خدا بنده که حال میکنم یه انشاءالله
نه حال، همین حال میکنه، همین منفعه میده، همین هم نیستش. ائمه هم همینطور، ائمه تمام هم عباداتی که میکنن کوچکترین منفعتی به خدا نمیرسه. حضور ائمه هیچ منفعتی رو به خدا نمیرسونه. ببینید ائمه چی دیگه، همه هر چی ازش به خودشون میرسه.
ما مکاشفهش کردم مثل
از به خدا هیچ، خدا غنیه، هیچ کمکی ما به خدا نمیکنه.
اگه
از امیر نبودن، از همه شمر بودن، همه جنایت میکنن، زهری به خدا نمیرسید. اگه همه از امیر بودن عبادت میکنن، این منفعتی به خدا نمیرسه.
پس چرا زد همه رو یک دور، همه رو قلب
هم کرد؟ حالا بذاری سوال اول جواب بده، چرا خلق کرد؟ این خیلی مهمه. خب در این زمینه خیلی حرف زده، چرا خلق کرد، نظرات مختلف گفته شده. ما بهتر از همه میگه قرآن چی میگه؟ قرآن میگه چرا خلق کرد؟ این خود خدا چجوری معرفی میکنه و آیا مطلبی که خدا گفته رو مورد ارزیابی عقلی قرار بدیم؟ آمینه میگه خدا میگه چرا خلق کردم؟ میگه آقا من شما رو اسباب رحمت و مهربانیم خلق کردم. من یه مثال میزنم، این مثال هم میزنم تا هرچی هم نگم بازم ما یه کاری که انجام میدیم یه چیزی دنبال منفعتی. یه فقیریه، خب یه فقیریه، بنده بخوام یه پولی به ما بده، یه تراول هم داریم، ما این تراول میخوام یه بچه فرض محال که محال نیستش که، حالا فرض کنی او منقلب میدیم یک تراول میدیم دیگه، اما اینجوری که محال محال نیست
نصف تراول میدیم،
یه تراول میدیم. حالا ببینید بنده یه وقت تراول رو به این میدم، یکی اونجا رد میشه رئیس منه، یه این میبینه مشکلی حل میشه، اون رب میگه چه آدم خوبیه، دست خیر داره، بعد یک وامی میخوام بدم درست میشه، یکیش بیه فرضایی میخوام نهنزه بگه. یه وقت واقعا هیشگی نیست، بینه تو یک خرابه یه یک کوچه یه هیشگی نیست، من اینو میدم همینطور میدم خدا خدا یعنی چی، ما خدای ما مشکلات داریم، تو که دیدی ما بیه کمک کردیم، اونا رو برطرف کن، اصلا مشکلات داریم بهش بهش یاده، تو که بدونی ما یک گناه حالی کردیم اذیتمون نکن خدایا، عذاب از ما دفع کن. یعنی خوشبینانه ترین حالت اینه که نمیتونی همونطور که میگی بگی خدا، تو اما خدایی که خوابیده یعنی چی؟ یعنی کمک کن، پس یه منفعتی داره. یه وقت واقعا اساسا نه اصلا خدا درست، خدا رو دوستش خدا این پول برای این میدنه، خدا بخواه بیدی یا ندی اصلا مهم نیستش، اصلا هیچ مهمی هیچ لحاظی نمی کنی، خب که این خیلی مشکله. حالا بمانه اگه چیزی ممکنه یا ممکن نیست در مورد ما، بالاخره بازم این منفعه گاهی وقتا خدا هم لحاظ نمی کنی. ما یک مشکلات درونی داریم، ما مشکل همین که می دید که دلم آرام شد، همون پول اون منفعتی که وقتی تو پول میدی به روح تو وارد میشه بیشتر از اون ترابل 50 تومانی چند تا نون بهش میدن که شکمش سیر میشه گرسنه، ولی اون آرام میشه که پیدا بازم اون منفعت فرض بکنی هیچ چی توش نداره. حالا در مورد خدا وقتی لحاظ بکنی خدا چرا ما رو خلق کردش، چیزی به خدا هم میرسه؟ نه هیچی، میگه از باب رحمت خلق کردیم. حالا دقت بکنین کجا گفته، سوره مبارکه هود آیه 118 و 119، ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. میگه که ولو شاء ربک، اگه خدا میخواست لجعل الناس امه واحده، اگه به جبر نبودش همه اینا خوب میشدن، یعنی همه میشدن امیرالمومنین. اگه بخواد جبر باشه آقا جبر آتیش باید چی بده؟
بسوزن.
نور بده، حرارت بده. اگه شما رو به جبر میخواست خوب بشه شما میتونیستی گناه بکنی، شما مجبوری. اگه میخواستش همه تو میشه این سلمان، همه تو میشه از تعمیر جبر دیگه. ولا یزالون مختلفین، در حالی که همچنان اختلاف وزیدین، یعنی شما رو مختار قرار داد، خودتون انتخاب بکنی، یه شکل قرار نداد، مثل آتش که همه آتش ها نور میده. وقتی میخواست که ما یه حالتی بده ما مجموع بودیم، ما همه باید خوب بودیم، همه خوب بود. اما چی؟ ولا یزالون مختلفی، تا اینجا درسته؟ الا من رحب ربکه، الا کسی که رحم کرد پروردگار، رحم کرد پروردگار، و لذالکه خلقم، و برای همین لذالکه و برای اون، برای چی؟ رحمه، و لذالکه خلقم، برای همین رحمت آفریدش. پس خداوند از چه باب ما رو خلق کرده؟ از باب رحمت، مهربانی.
یعنی خدا یه حرکت بی‌هدفانه داده،
ها هدف این نکته خیلی دقیقه ها، این مطلبی که میگه لذا خیلی ها مونده، میگه خلقی که کرد باید هدف داشته باشه، هدف به کی باید برسه؟ ببینید کار گتره‌ای نه، چیزی که به خدا نمیرسه. پس خداوند یه کار بی‌هدفانه انجام که نه با هدف انجام داد، اما منفعت اینه که به کی میرسه؟ به خلق میرسه. این بیت دقت کن، این بیت دقت کن، میگه ما نکردیم خلق تا سودی کنیم، اگه هدف سود رسیدن به خداوند ده، نه سودی به خدا نمیده، حتی نیاز به سود نداره. ما نکردیم خلق تا سودی کنیم، لیک تا بر بندگان جودی کنیم.
بخشش
این تازه بخشش ما اگر گرفتار بخشش نبود به کجا مرسیم. خدا بلکن بابا گرفتاری بلکن پله پله. بذار ما همین بچه ای که زایدین بزرگش بکنیم، بعد اشکال دیگه مدر. حالا شما بذار ما همین بس روشن بشه، تنقیه بشه، بعد اشکال دیگه بده. باره بذار یه پله پله همین رو همین موندیم ما. بیره خداوند از ما به مهربانی خلق کرد، این مهربانی که هیچی به خودش نمیده چون نیازی نداره، اما این به کی میرسه؟ به خود مخلوق میرسه. اصل نعمت موجودیت دادن رحمت، تداوم موجودیت رحمت، همش رحمت. تا اینجا درسته؟ پس چرا خلق کرد؟ هدف داشت، هدف داشت، هدفی که داشت از باب رحمت بود. رحمت به کی میرسه؟ به خلق میرسه. اقتضای توی مهربان اینه که وقتی من میگم حسن جان دست بکنی چی؟ یک چکه 10 میلیونی بزنی. اصلا که هر دفعه اقتضا اینه. من شما حسن آقا رو به چی میخوام؟ مثال میزنم نه. شما به چی میخوام؟ آها شما اصلا خیلی بله خیلی
آیا چه سوال؟ ائمه الان پس شما دارید میگید اگه به جبر بود همه امیرالمومنین بودن، یعنی امیرالمومنین بر مبنای جبر بود؟
نه نگفتم امیرالمومنین بر مبنای جبر شد. امیرالمومنین معصوم بود و معصوم جبر اسمت جبراور نیست، اما اسمت یه مقام نورانی هستش که من نوعی تا امیرالمومنین آلارمان بیشتر تشخیص میده در ارتباط و رابطه با گناه، اون جای خودش. اما فرض کنین که بهترین آدمی که میخواست کاری رو انجام بده با اختیارش، به جبر خدا میخواست همه انجام بدن، همه اصلا آدمای خوب، خدا نخواست، از باب رحمت ما رو خلق کرد. حالا نکته اینجا اینه، آیا از باب رحمت ما رو خلق کرد چرا یه عده جهنمی میشه؟ بحث سر اینه که میگه رحمت خلق کرد. اجازه بده، اجازه بده. از باب رحمت شما رو خلق کرد و شما آخرش میگید تو ابد تا ابد در جهنم خالدین فیها، ایشون رحمتیه. اصل وجودت رحمته، موجودیت داد، عقل داد، معرفت خودشو در بطن و کتمت قرار داد، انبیا رو فرستاد، کتب آسمین و آسمانی رو فرستاد، تداوم رحمت رو برای موجود مختار با اختیار تو قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اصل اون چیزی که من دادم به تو و همه امکانات رحمته، اما تو اگه میخواد در جهت این رحمت قرار بگیر و عاقبت به خیر بشه تا ابد در جهت رحمت قرار بگیر، خودت باید حرکت بکنی، خودت باید تصمیم بگیری، خودت میتونی عاقبت خودتو بسازی. من ظلم نکردم، من تو رو از باب رحمت خلق کردم، عقلم بهت دادم، انبیام فرستادم، کتب آسمانه، نه خودت نمیخوای به عقلت عمل بکنی، در جهت خلقتت قرار بگیری، به حرف انبیا گوش بدی، به حرف کتب آسمانی گوش بدی، خودت میخوای بگی که من چیکار بکنم. در مورد موجود مختار، موجود مختار پروژه ای که اختیار این چیه، لهوان یفعل لهوان لا یفعل، فعلی رو انجام نه فعلی رو ترک بکنه، به جبر ما رو مختار قرار داد، ما مجبوریم در اختیار داشتن. اما اگه اراده خیر بکنیم یا اراده شر بکنیم به خودمون بستگی داره. پس تداوم رحمت در اختیار ماست، در اراده ماست، نوع اراده ماست. حالا گفته ما شما رو خلق نکردیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یعنی چی؟ ما شما رو خلق نکردیم، جن و انس رو خلق نکردیم تا من عبادت کنیم. یعنی چی؟ یعنی برنامه تو اگه بخوای در جهت تداوم رحمت قرار بگیره اینکه عبادت منو باید بکنی. من اصل خلقت تو، من نیاز نداشتم که عبادت تو هم همینطور عزیزم، اما اگه بخوای در جهت اون رحمت که کذالک خلقهم حرکت بکنی، باید مطیع من باشی. عبادت یعنی پرستش. مقدمه عبادت چیه؟ علمه. مقدمه عبادت چیه؟ اطاعته. حالا اگه بنده بخوام در جهت رحمت قرار بگیرم، تداوم داشته باشم، میگه چی؟ میگه باید علم داشته باشه. علم داشته باشه، علم خالی، میگه نه، باید بر اساس علمم عمل بکنی. کجا چه این حرفی زده؟ در سوره مبارکه طلاق آخرین آیه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و قد احاط بكل شيء علما. خوب دقت بکنید، میگه خدا الله الذي کسیه که خلق خلق کرد هفت آسمانو و من الارض و از زمین هم مثل اون، یتنزل الامر امر خودشو فرستاد. خب برای چی فرستاد؟ خداوند هفت آسمان و زمین و عالم خلق کرد، امر خودش هم فرستاد، برای چی فرستاد؟ یعنی برای چی خلق کرد؟ میگه لتعلمو، برای که بدانید، لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، که اون قادره و قد احاط بكل شيء علما، به خاطر که شما بدانید اون قادر و عالمه. قدرت و علم چیه؟ صفات ثبوتی ذاتی خداونده، این معرفت الله. یعنی برای چی خلق کرد؟ به خاطر که معرفت من پیدا کنید. چرا خدای آسمان و زمین رو خلق کردی؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير، که بدونی من قادرم و قد احاط بكل شيء علما، و بدونی به همه چی من علم دارم، احاطه دارم.
یعنی اون ثابت کنه که قدرتشو
بله بله ها، به خاطری که نکته اینه لازم نده، به خاطری که تداوم رحمت در معرفت به اوست. گفته و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میگه ما شما رو خلق کردیم تا اون عبادت کنیم. خب عبادت یعنی چی؟ میگه آقا مقدمه عبادت علمه، تا اگه علم به اون نداشته باشی که نمیتونی اونو عبادتش بکنی. شما وقتی که در وهم باشی، اون پرستشی هم که داری توهم پرستشی داری، در حقیقت تو یک صورت ذهنی و یک امر خرافی و یک امر غیر واقعی رو داری عبادت میکنی. پس تو برای اینکه عبادت اونو بکنی باید چه کار بکنی؟ علم بود داشته باشی، معرفت بود داشته باشی که بتونی عبادت اونو بکنی. پس مقدمه عبادت چیه؟ علمه،
شناخته دیگه.
لذا میگه اول عباده معرفت الله، اول عبادت وقتی نگاه میکنی معرفت بوده، معرفت تو. این نقطه. بریم جلوتر پله پله بریم جلوتر.
آیه اول آیه چند بود؟
کدومی کی؟
آیه اولی که
ولو شاء ربك لجعل اون هود، آیه 118 و 119. خب حالا بریم ملک آیه دوم. الله سوره ملک، الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا، میگه ما او کسیه که خلق موت، مرگ، حیات، زندگی رو چی؟ تا شما را آزمایش کند کدام یک بهتر عمل میکنید، کدام یک از شما کار بهتری عمل میده. گاهی اوقات ببینین ما بگیم آزمایش خدا چجوریه، میگه آزمایش خدا بین خوب و بدتره، یعنی یک افرادی گناه میکنن یک افرادی کار خوب انجام میدن، خب کسانی که گناه بکنن اینها مردود میشن از آزمایش خداوند. بری این آیه میگه نه، ما شما رو بنا بوده شما نباید گناه بکنی، ما شما رو آزمایش بکنی بین خوب و خوبتر. لذا در روایات در ارتباط با حضرت صاحب الزمان انشالله آقا که تشریف میارن، اونجا دیگه رقابت بین بد و خوب نیست، اونجا بین خوب و خوبتره، در این مرتبه استش. خیلی خوب، پس ببینید یکی هم بحث امتحان، میگه چرا شما رو خلق کردیم؟ برای که شما رو امتحان کنیم. خب خدایا ما رو خلق کردی امتحان کنیم، به چی امتحان کنیم؟ میگه که در ارتباط با علم دادیم امتحان، یعنی بعد یه چیزی هم که خیلی مهمه از باب رحمت خلق کردیم، تداوم رحمت مبتنی به امتحان خداونده. در روایات دیگه آورده که چرا شما رو خلق کردیم؟ میگه اطاعت کنید، که مقدمه اطاعت علمه، بنده باید بدونم که خداوند چی از من میخواد که مطابق با اون بتونم اطاعت بکنم دیگه. پس ببینید جمع بکنم در چند خط، یکی خدا چرا ما رو خلق کرد، هدف از خلقتش چی بود، آیا چیزی بر خدا اضافه میشد؟ خیر، از باب رحمت ما رو خلق کرد. نکته دوم، تداوم رحمت رو به دست موجود مختار قرار داد، به دست ما قرار داد. حالا من اینکه برای اینکه بخوام تداوم رحمت رو داشته باشم چی کار باید بکنم؟ باید من معرفت بود داشته باشم و بر اساس اون معرفت عمل بکنم، و معرفت و عمل رو هم رفته میشه چی؟ میشه عبادت. لذا در قرآن میگه که انما یخش الله من عباد العلماء. میگه یخش الله کیه؟ کسی که علم داشته باشه. یخش الله، یخش الله یعنی همین کسی که عبادت او رو بکنه. خاضع و خاشع کسی هستش که علم به او داشته باشه، عالم باشه. جاهل انما یخش الله نیست. خب پس تا اینجا دقت بکنید، این مسئله مهم بودش خواستم اشاره بکنم.
بحث جعل شر رو میشه بگیم که پس چرا شر رو قرار داد؟
آها چرا شر رو قرار داد؟ اصلا شر وجود داره؟
خدا میگه من جعل کردم دیگه.
آها شر چی؟
من خلق کردم.
خلق کردم شر رو؟ چی رو خدا شر قرار داده؟
خدا خالق خیر و شر، مگه نیست خودش نمیگه؟
اشکال نداره. شر چیه؟
بدی دیگه، یه چیزی که
آخر تعجب
کنم. اجازه بدید.
نبوده خیر.
خدا رحمت چیه؟ اصلا شما بودی
طلبه
رحمت؟ از با مهربانی.
خب
نگاه کنیم
وقتی
هر
که شما میخواد فرض بکنید شما یه مادری هستی، واقعا یه بچه رو میخواد به وجود بیاری. چرا؟ چون دوست داری یه موجود زنده به وجود بیاد، بعد بهش خدمت بکنی. از هیچ فایده این بچه به تو نداره، از این نیازی به بچه نداره، هیچ نیازی، نه عاطفی نیاز داری، نه اینکه بزرگ بشه من پیر بشم کمکم بکنه، هیچ نیازی نداری. مثلا دوست داری یه بچه رو وجود بیاری خدمت بکنی، اصل اینکه به وجودش بیاری رحمت، از باب مهربانیه. اینکه یه بچه رو بزرگش بکنی از باب مهربانیه. اما اگه به یک جا بذاری بچه دیگه خودش نمیخواد،
یعنی دوست داشتنه
هست، فرض بکنی. میدونم هر چیز، میدونم ما هر کار، لذا هر کاری که ما هر کاری که انجام نمیدیم، حتی او عشقای ناب میبینیم رگای المنیت توش خوابیده.
بله.
اصلا عشق، اصلا عشق که نگاه میکنی، عشق خیلی از روانشناسا میگن آقا عشقی که تو در نظر میگی تو اصلا معنی نداره عاشق غیر خودت باشی، تو عاشق خودتی. منتها وقتی یه نفر رو میبینی که مثلا میبینی یه قیافه ای داره، صداش فلانه، نمیدونم، تو در حقیقت گم شدت، نیازهای درونیت، اون چیزی که عاشق خودت هستی بوده، در اون مصداق میبینی، در اون مصداق میبینی تو عاشق خودت هستی. بذار وقتی که مثلا من عاشق یکی هم شما بگیرده خوشم نیمه، بخاطر اون نیازهای من با تو فرق میکنه. من وقتی عاشق یک شیعی میشم، خب عاشق یک شیعی میشم، من در حقیقا نیازهایی دارم و عاشق خودم هستم، و چون اون خلع وجودی خودمو در غیر میبینم که اون میتونه منو آروم بکنه، در حقیقا عاشق او هستم. اگر چنانچه اونها از او گرفته بشه، او مهرم میره. این افراط، البته با همین روانشناسا تا اینجا رفته، تا اینجا پیش رفته. حالا ما نمیخوام اینو بگیم، ولی میخوام این خیلی از او عشقا هم که نگاه میکنی درصدش تو عاشق خودتی. این نقطه. پس در مورد ما، حتی مادر که نابترین عشق و نسبت به فرزندش داره، وقتی همون مادرم که لحاظ نمی کنی، میبینی بله رگه های نیازه، مادرم نیاز داره، پدرم نیاز داره.
اصلا انسان فاکتور رو گنده تو
جد، اصلا هر مخلوق رو فاکتور بگی،
اصلا مخلوقات برش
خدا، خدا خدا, خدا نیاز اینه. الله،
الله که نه فرقی میکنه واسش، نه چیزی، یه چیزی بوده که اصلا رحمتش هم بخواد بر مبنای رحمتش هم باشه، یه هدفی بوده،
هدفش هدفی نعمت موجودیت بوده.
اگر به بندگی ما نیاز نداره، چرا پس باید بندگیش کنه انسان جان؟
به خاطر اینکه تداومون رحمت،
چرا بر رحمتش تداومون داشته باشه؟ ما
نمیخواد داشته باشه، نداشته باشه، دوست داره باشه امشو.
خب نه، چرا خواسته هستم یه چرایی باید باشه تو اینکه میخواسته رحمتش واسه یک موجودی تداوم داشته باشه دیگه.
بله،
رو چه منطقی بوده؟
به خدا پروژه های مختلف داره، یک فاعل موجب داره، بعضی موجودات مجبورن، خب مجبورن، جبره دیگه. خب اینا خواسته تداومش به دست خودشون نباشه. مثلا آتش اول تا آخرش حالا هر چی هست، آب اول تا آخرش به این صورته. اما بعضی موجودات رو مختار قرار داده، پروژه ها مختلفه.
پس چرایی توش هست که ما نمی‌تونیم نداریم. پس ما میتونیم بگیم سوال مختلف خدا رو نسبت به خودمون، چون ریش تعریفی نداریم، شاید این سوالی
باشه. یه چی؟ بله. آقا چرا خداوند پروژه‌های مختلف قرار داده؟ ما نمی‌دانیم. ممکنه نفر بگه چرا تداوم رحمت رو به دست ما قرار داد؟ ما نمی‌دانیم. چرا همه رو آتیش نکرد؟
چون خدا که
چرا گفتم همه رو؟ لذا اینجا هم توی آیه اشاره کردم که میگه ما اگه می‌خواستیم چی؟ لجعل الناس امتا واحده، همه یه جور قرار، اما نخواستیم. چه دلیل؟ چه نمیدونم، یه حکمت، یه مصلحتیه. اما این مصلحتی هم که شده ما رو مختار قرار داده، ظلمی که ما نکرده که ظلم کرده. آقا به شما وجود داده، رزقم داده، عقلم داده، فطرت و معرفت چه خودشم در عالم دیگه داده، انبیا هم فرستاده، کتب آسمانی هم فرستاده، باز تو شرارت میکنی.
حالا این سوال
همینم ظلم داده
چی؟
پدرمونم در
آورده این برای همینم
ظلم داده میرم خواهی سوال اگر انسان تکمیل خلق
کرد چی؟
نباشه
ما الان حاضرم نباشه. خب نه بله سختی، ببینید مطیع خدا بودن سخته، کار آسونی نیستش. آن به آن ما رو امتحان میکنه، سختی هایی هستش، مشکلاتی هستش، مخصوصا مؤمنین امتحاناشون سنگین تره. تو روایت میگه یه مؤمن از ملت فرار میکنه میره تو کوه، یه ماری رو میفرسته اینو بگزه این زج بکشه. اصلا بله اینطوریه، تداومه با دست خود.
رحمت ببخش من
به سلام نکردم. نه خواهش بکنم، سلامت بشین. شد
من میگم که اگه بحث رحمته، رحمت اصلا معنیش اصلا مثلا ظلم جایی نداره توش،
نمیدونم
اذیت و آزار جایی نداره
توش.
ولی ما از زمانی که میایم تو منگنه این تا وقتی
خب حالا اجازه بدید ظلم اول ببینیم یا نه، نکته اول ظلم نیست، آزار ببینیم. حالا یه نکته ای من قبول دارم، قبول دارم یک سری چیزها در اون سختی ها بنای به شما به دست بیاد که تداوم و اون کمال شما در اونه. مثلا صبر، صبر چجوری به دست میاد؟ صبر یه سری سختی ها باید ببینیم دیگه، سختی 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 سختی، مشکلات ببینیم و طرف میگه صبور میشه. 40 سالگی 50 سالگی میگه آه که صبور شد، و 20 سالگی چنین بودن مثلا. خب خب صبر چیه؟ چه نسبتی به کمال داره؟ فهمیدن نسبت صبر به ایمان، نسبت صبر به بدنه. صبر تمام این سختی‌هایی که نگاه می‌کنی نوعی اشتداد تکمیل شدن به کمال رسیدن خواسته خودمون در پرتو این سختی‌ها اینا رو به دست بیاره.
در واقع این سختیه باشه من خودم همین دینی هم که داره از دست بده دیگه همه چیشه اونجا
میشه. خب خب ببینین ببینیم مشکلاتی که سر ما میاد این خوبه، این بحثا یه بحث مفصل دیگه ای داره، یعنی رفتیم تو بحثای دیگه. ما سری مشکلاتی که به دست میاد، اولا یه سری مشکلات خودمون برای خودمون به وجود میاره، خدای واسه نقشی نداره، ما همش به خدا. واقعا خیلی از بدبختی ها و مشکلاتی رو شما حساب نکنید، ندانم گرایی و مخالف عقل و منطق حرکت کنه، این بلا سر خودمون میاره. پس این روشن بشه، قسمتی از اونها ما نقش نداریم. اونا چند فرض، یکی امتحانه، یکی ترفیع درجه، یکی کفاره گناهانه که اونم باید برمیگرده به حالت اول. در این مشکل ما نقشی نداشتیم، اما جای دیگه شلوغ کردی برای که اونجا جبران بشه، آمرزش گناهات باشه، نمونه در ارتباط با قیامت و بعد از مرگ و مشکلات، اینجا یکم فشارت میده. نه نه در همینجا، در همینجا، در همینجا ما یک موردی واقعا ما مشکلی نداریم. خب مشکل نداریم، اما یک جای دیگه ظلم کردی بنای باب کفاره گناه ها گوش تو بپیچونه. حالا یک آقا شما میمونه تو اولیا خدا برسه، شما هم خوش و خرمی بابا، شما که همین بلند میشید اینجا
خود ما
کوچی که تو من کاری
ندارم، مشکلی با مشکلات نداریم. خب اصلا اینا همه باشه هیچ مورد نداره.
خب
اصلا راحت،
مشکل شما چیه؟
من الان اصلا اینا مشکل نیست، اون برمیگرده به درک جامعه بشری. من میخوام بگم که الان پس یه سوال، اگر خدا ما رو تکمیل خلق کرده که نه نیازی به عبادت ما داره و نه چی رحمتش هم که واسه ما فرسته، و اینجا داستان اینه که ما باید به درگاه بسیار به در خانه ائمه بریم به عنوان نقش سائل و درخواست، نه اینجا بس داستانش میشه.
اینجا داستان اینه که اونها الگوان، اونها اسوه‌ان، خدا خواسته به دست اینا قرار بده که یک چیزی همسنخ شما باشه که بتونین از اون الگو، از اون مسیر تبعیت بکنین. ببین شما وقتی میرید در خانه امام رضا یعنی چی؟ ایشون رو به عنوان یه الگو قرار میدی، یه ملجع و مرجع قرار میدی دیگه، به تبعیت از سیرش میخوای بکنی دیگه، به اون میخوای نزدیک بشی دیگه. خب این به عنوان یه الگویه که در پرتو این الگو شما میتونی به کمال رو در تداوم رحمت قرار بگیری. جهتش اینه، اینا خدا میتونست بدون ائمه و وسیله حاجت شما رو بده. خواسته اینطوری بری در خانه یه الگو بسیم. یه مثال به شما بزنم، یه مثال به شما بزنم، یه پدری میونه یه پسری، یه پسری داره، میگه آقا پسر اون یکی، پسر اون یکی دوباره یک بانی میگه که با این معنوس بشه که چرا روی اثر بذاره. مثال دارم میزنم، تشبیهش نادرسته، که شما با این معنوس بشه که روی اثر بذاره. اینا یک حقایقی رو به عنوان اهل بیت انبیا قرار داده، گفته برین در خانه اینها که تو با اینا معنوس بشی. اینها چی هن؟ اینها مجسمی حق هن که تو رو به حق برسونن. علیون مع الحق، الحق و مع علی، حق با علیه، علی تجسم حقه. لذا گفته که مشکلات رو برید از حق بگیرین که در راستای حق قرار بگیرید. خداوند نمیدونست که بیاد پایین که، خداوند تجسم و تجسم نداره، اومده خلیفه خودش رو در زمین قرار داده که در اینکه دنبال رو این خلیفه برید، تمسک در ارتباط با این خلیفه بجویی، تو تقرب او پیدا بکنه، در مسیر او قرار بگیری، درست بشی به تعبیری. جهتش اینه. اتفاقا خیلی هم موجهه، خیلی هم درسته مطلب، یک جهت تربیتی داره، این توی زمینه گیر نیست. اما این مسائلی که شما مطرح کردیم، ببینیم یه سری مشکلات خودمون به وجود بیاریم، اونا که چی؟ مسائل دیگه هم چند وجه داره. یکی کفاره گناهانه که باید برمیگرده به خودمون. یکی امتحانه. بالاخره ما در این دنیا باید امتحان بشه. ما با هم دیگه امتحان میشیم. من با شما امتحان میشم، شما با من امتحان میشی. ما با هم دیگه واقعا داریم امتحان میشیم. من حتی با همین دفترچه دارم امتحان میشم. من با یک پوست چلو کباب با همه چی دارم امتحان میشم. و جهت دیگه اینه که ترفیع درجه گاهی اوقات در پرتو سختی هایی که میبینیم و نکته دیگه میاد، چرا این سختی ها رو دادن ائمه معصومین که ندانم کاری نداشتن، بدترین سختی ها رو ائمه کشیدن، درسته. اما اگر چنانچه تمام این هستی رو که ما رو خلق کردی رو به سختی و بدبختی در نظر بگیریم، فرمایش شما درست، یه همه سختی، اما چند ساله دنیاه، اما بعد از او چی؟ در آسایش، در رحمت. این پروژه به یک نوعی هستش که یه مدت سختی میکشه، تمام اینا درسته، اما بعدش هم آیا بعدش هم سختی داریم؟
آیا زندگی الان فکر کنم بعد سختی دیگه
چون؟ خب نه، آیا ببینین، آیا امتحاناتی که خداوند از ما میگیره بیشتر از جنبهیه که ما داریم؟ نه، بیشتر از جنبه، یعنی امتحاناتی میگه بایدار. در طاقت ما نیست واقعا؟ اگه نیست اشکال، اگه نیست گناهی به شما نیست، لا یکلف نفسا الا وسعها. اگه واقعا بذار، من بارها گفتم، بعضیا میگن این طرف خودکشی کرد، میگن این چه جوریه، میگن اگر واقعا به یه حدی برسه که عقلش تعطیل بشه، نمونه رو ما داشتیم، عقلش جوری فشار به فرض بکنه، عقلش تعطیل بشه، جسمانیه دیگه، عقلش تعطیل بشه، خودکشی بکنه، این خودکشی گناه گناه نیست. حتی ارتداد، اگر فرد واقعا در شرایطی قرار بگیره بیدین بشه، مرتد بشه، نه اینکه کفرگویی بکنه، اصلا گناه دین خارج بشه و واقعا در دین خارج شدنش مقصر نباشه، در شرایطی باشه جوری جلوه بکنن دینه برش که اصلا میگه دین چیز بدیه، آیا این مرتد در جهنم میره؟ این مرتد در جهنم نمیره، این میره در زمره مستضعفین. گفتن سه قسم هستن، افرادی هستن که اینها نه بهش میرن نه جهنم، دوباره امتحان میشن. یه گروه چی؟ کسی که بچه‌ای باشه از خانواده کافر باشه، این بچه چی میشه؟ این میره جهنم؟ امام صادق فرمودن نه. دیوانه باشه، پدر مادر کافر باشه، این دیوانه، این میره بهش یا جهنم؟ و بهش بره که امتحان نشده، جهنم چرا باید بره جهنم؟ یه قسم هم فرمودن کسانی که اتمام حجت نشدن، یعنی واقعا قاصره، به حقیقت تو حقیقت هم نمونده، یا خارج شده از حقیقت یا اصلا به حقیقت نرسیده، اینا هم فهمیدن مستضعفینه. اگر از وسع انسان بیشتر باشه اوکی، هیچ، اما اگه در وسع انسان باشه اون امتحان. ببینید در خصوص شر، شر رو خدا شر خلق نکرده، همه نکته اینه، خدا شر خلق نکرده، شر در ارتباط با موجود مختار استفاده نادرست از اراده، وقتی سوی اراده میورده اون میشه شر.
خب الان اینکه خدا خودش نسبت داده گردشو به خودش چی؟ این خالق خیر و شر از یه ما داریم، من خلق کردم.
شر منشأش به خداوند برمیگرده، به خاطر اینکه منی که، لذا میگن لا قوة الا بالله العلی العظیم، یعنی چه؟ هر قوهی که موجودات انجام نمیدن از خداست، شم داره سر سید و شهدا رو میبره. این آن بان از خداست. اما آیا خداوند این شری که داره مرتکب میشه رضایت به ای داره؟ نه از اوست. اما
نه اینکه چرا
یا شیطان
تناظر با رحمت معنی میده آیا شر اینو چی میده؟
شر رو خدا به وجود نیورده. افراد موجودات مختار از سوی اراده و اختیار سبب ایجاد شر شدن. اما از باب امتحان پروژه‌ای که هستش نسبت به موجود مختار خداوند قوتشو داده، قدرتشو داده، ولیکن رضایت داره اونو در جهت نه. آیا خداوند شم رو به شهادت رساند؟ آیا خداوند
برعکس قدرت بده داره و رضایت
نیست؟ شم امام حسین میگه آیا رضایت داد؟ نه. اما نداد قدرت داد. قدرت داد.
جلو شر رو بگیره.
بارک الله به خاطر که امتحانه.
به خاطر که مختار نمیشه.
بارک الله به خاطر که اختیار میده زیر سوال. پس شرم اینطوری مطرح میکنه.
مثلا گرفتن
ممکنه در بعضی موارد هم بگیره. بل ممکنم بگیره اما بنا به گرفتن نیست که بنده یه دروغ بگم، بنده یه دروغ بگم نتونم بگم. تو سر یتیم بخوام بذارم دستم فلج بشه. جیب شما رو بخوام بزنم دستم کار نکنه. نه. میتونم بزنم. میتونم بدونم با کی میتونم بدونم؟ با قدرتی که خدا داده. آن با لا قوت الا بالله. اما رضایت داره خدا من به جیب زدن نداره. خداوند وجود رو به ما داده، موجودیت رو به ما داده که ما در تداوم رحمتش قرار بگیریم، در جهت خلقتش قرار بگیریم. ما چی در جهت خلقت قرار نمیگیریم؟ اصل موجودیت درسته اما تداومش رو ما خودمون نخواستیم در جهت رحمت قرار بگیریم. این مشکل از ماست و نقصی هم نسبت به خداوند نیست، چون خداوند کمکاری نکرده. اگر چنانچه در مواردی احساس بکنین کمکاری باشه، اتمام حجت نباشه، عذاب نمیده، عذاب نمیکنه.
خاطر مشان
چه؟ در بعد قیامت. در بعد قیامت. لذا آیا میگن کسی که شیعه امیرالمومنینه وارد شیعه امیرالمومنین نباشه وارد بهشت نمیشه؟ راست میگه، وارد بهشت میشه اما وارد جهنم میشه؟ خیر، وارد جهنم نمیشه. اونجا بحثه کسی که شیعه نباشه یا قاصر یا مقصر. اگه مقصر باشه چرا در عذاب قرار میگیره؟ اگه قاصر باشه چی؟ اونجا امتحان میشه، اتمام حجت میشه، امتحان میشه. بله، بعد قیامت اینهایی که فرض بکنید یه چوپونی بوده، پشت کو بوده، سنی بوده، اصلا به گوشش نخورده شیعه، این چی میشه؟ نه، در قیامته، در عالم دیگه نه، نه، اتمام حجت میشه. بچه ها به یک سنی میرسن که عقلشون کار کنه، دیوانه عاقل میشه، مستضعف اتمام حجت میشه، اونجا دوباره از اونها امتحان گرفته میشه.
در برزخ
چی کار میکنن؟ در برزخ بعضیا در روایت میگه مثل حالت خوابه، کلا در خوابه، نه عذاب میبینن نه خوبی میبینن، فقط نگرشون میداره خدا. پروژه مختلفه اما هیچ کنون ظلم نیست.
خودش
کنم
بزرگترین عذابه.
نه، چرا عذابه؟ نمیفهمه آقا. بنده الان بخوابم 500 سال دیگه بلند میشم، این عذابه؟ نمیفهمم. اصحاب کف 309 سال اصلا نمیبینه. او کسی که مستضعفه در حالت خواب باشه یهو بلند میشه، میشه قیامت، اتمام حجت میکنه، دوباره امتحانش میکنن.
بازم مثلا بعضیا اگه بهشون اون امکاناتو بدن مثلا خوب نمیشن، اون کجا میره این مبحثه؟
اونها من جهنم دیگه. اونها در مسئله قیامت وقتی به اونها اتمام حجت شد، به اون مستضعفین راه شر رو انتخاب کرده، اونها میان در مرتبه عذاب قرار میگیرن و اونهایی که راه حق بودش در جهت رحمت و بهشت متعالی پروردگار واقع میشن. البته این نکته که تا اینجا گفتیم، ما به مناسبت مطالب احمد الحسن این مطالب رو توضیح دادیم، فعلا وارد بحث و متن نشدید. یعنی اینقدر اشکال گرفتیم نشد بشیم به اونجا برسیم. اما تا اینجایی که گفته این ظاهر رو به این گونه اگه معنا بکنیم، گیری بر ظاهر این صفحه وارد نیستش، مطلب درستی هستش و مورد قبول هستش. حالا انشالله وارد بشیم. من میخواستم خیلی بیشتر بخونم یه مسئله رو در صفحه 13 ایشون میگه که اینجا خیلی بحث داره. میگه به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنون. یه بحثی داره اینا، بحث رویا و کشف که وحی از اون مجرا و مجلاه. اینجا ما اشکالاتی داریم، انشالله بمونه برای جلسه آینده که آیا خواب و کشف و حجیت داره یا نداره و در نگاه جناب احمد الحسن و انصار آیا حجیت برای خواب غیر معصوم و کشف غیر معصوم قائلن یا قائل نیستن. این بحث در صفحه 13 بیان میشه. من می‌خواستم اینم این جلسه بگم دیگه، حالا بحث مهمتری بحث اعتقادی شد، این تکلیف مشخص بشه. سخنان
اونایی که به احمد الحسن اعتقاد دارن
چیه؟ بله دیگه، کتاب عقاید الاسلام احمد الحسن. ما مطلبی که واقعا درست باشه، ما بدون تعصب مطلبی که درست باشه مطلب رو میخونیم دفاع میکنیم، مطلبی که نادرست باشه من ایشونو به عنوان یک حجت خدا نگاه نمیکنم، به عنوان یک کتاب علمی نگاه میکنم، بی طرفانه میخوام این کتاب رو خط به خط مطرح بکنیم. لذا کمایی که در جلسات گذشته لطف کردن اتباع جناب احمد الحسن جمعشون دو جلسه رو گوش دادن، نقداشون هم مکتوب کردن، دیدین جلسه قبل پرینت شما این گرفتم، نقدا رو یک به یک از رو خوندم و پاسخ دادم. هر نقدی هم باشه ما یه طرفه نمیخوام بریم، دفاعیات اینها در مقابل نقدهای من، دفاعیات پرینتش رو میگیرم، دقیقا این همونها رو تو همین کلاس میخونیم و ببینیم که بالاخره دفاعی که میخوان نسبت بله ببینم چیه، ببینیم بالاخره به چه صورت جریان پیش میره.
در مورد او کارهای ما که گفتین برای ائمه که فرق میکنه دیگه، ائمه خالصا لله انجام میدادن، هیچ چیزی نبوده ما یه جوری نفسانی یا آخرت، ائمه که اونجوری نبودن دیگه، هر کار میکردن
ما را نفسانی کردن، وگرنه ما اگه نمیگفتن بهش
در مورد ائمه ببینین، در مورد ائمه بالاخره در مورد ائمه وقتی نگاه بکنی که در ارتباط با خدا نیازی که به خدا داشتن، احتیاجی که به خدا داشتن، بالاخره برای سیراب کردن اون نیاز بوده که دیگه نبود، بالاخره اون سیراب کردن بوده دیگه، بالاخره عبادت اونها درست منقطع الله، ولی خب مرتبه بعدی منفعتش به خودشون میرسه، اما در مورد خداوند متعال اساسا معنا نداره چیزی به خودش برسه. بله چیزی به خودش برسه معنی نداره. حالا در مورد ائمه بحث زیاده، ما فعلا بعضی همین غیر معصوم
چیزایی که ائمه به ما آموختن خداوند اینجوری، خب ائمه هم اعتقاد دارن دیگه در مورد خداوند، جسم نیست نیاز، همه چیزایی که ائمه به ما منتقل کردن در مورد معرفت خداوند بیشتر از یه، یعنی
شما چی؟ من میخوام اینو بگم که تمام
نیست که منتقل شده به ما دیگه،
تمام مخلوقین خدا همون داستان نیازمندی، درست یا نه؟
چی؟ مخلوقات، مخلوق یعنی نیازمند
شده دیگه،
مخلوق یعنی محدود، محدود نیاز داره،
یعنی خدا اون حکمش رو که نه حسی داره نه چیزی داره، کلا برای کل مخلوقش، درسته؟
نه خدا حس نداره بد شد، میگه خداوند هیچی بهش نمیرسه، خدا چیزی نمیزه چون نیاز نداره، نه که حس نداره.
الان من میخوام
خدا عاطفه نداره، خدا محبت نداره، خدا عشق نداره. اما اینا ما نمیفهمی. اما اونایی که گفتن که خدا از پدر و مادر مهربان تره، اصلا روی مهربانیش که عالمو خلق کرده. حس نداره یعنی یه چیز سنگ میخوره. چون میگه ما یه جاش درست بودن، چه شما این برداشت دیگه کردین نسبت به خدا. آها ما گاهی وقتا همیشه چیزها رو با احساسات خودمون مطابقت میکنیم، دوستان میگیم خدا فرق نمیکنه، میدیم اونه از ما یکی آدمه خدا موجود بیتفاوتیه، نه اتباقا اوج رحمت و مهربانی که کسی شما رو خلق کرده، یعنی به چی شما رو خلق میکنه؟
چی
خلق میکنه؟ همین اوج رحمتشه که خلق کرده، اقتضای این موجود رحمت و مهربانیه، اقتضای این مهربانیه که خلق بکنه.
خب اگر از تو بهش خلق میکرد راحت بودیم دیگه.
پروژه ها مختلفه، بعضی موجودات هم در بهش خلق کرده، از اول بعضی فرشته ها حورالعین موجودات بهشت اول برای بهش خلق کرده، اصلا اینگه گفته پس بعضی ها از اول برای جهنم خلق کرده، اما در جهنم عذاب میگذار، نه اون معمول جهنم که عذاب میده اون لذت میبره، اون لذتش معموله، نگو بدبخت که چیه، اون معمول جهنم لذت میبره، او هم تو بهش. اما این وسط یه موجودات مختار قرار بده، خودمون سرنوشت، خودمون سرنوشت خودمون رو انتخاب بکنیم.
خیلی این دستازه،
ما اینطوری، جن هم همینه، انس هم همینه، فرشته ها هم بعضی ها میگن مجبورن، خیر فرشته ها مختارن، فرشته ها هم امتحان شدن، منتها اونها معصومن، گاهی اوقات فرشته ای مثل فطروس یا دردائیل ترک اولا میکنه و توبیخ میشه به خاطر همین، این هم موجود مختاره. اختیار داره، اختیار داره. خب حالا فعلا شما به مناسبت این متن بنای کرد مسائل اعتقادی ببینید، ان شاء الله واسه جلسه بعد ادامه متن رو می‌خونیم و روشن میشه که مطلب جناب احمد الحسن به چه صورت.
نمیشه اون جاییش که فقط چیز داره نقد داره رو بگید
نه.
نخونیم
کلا
سوالیه، میگه نمیشه اون جایی که نقد داره نه ما بی‌طرفانه اینو نقدشو جدا واقعا از یک کنار بخونیم.
آقای بیضایی
از یک کنار بخونیم
شما الان
با قصه نفش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.